أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. خداوند متعال، خالق زمین و آسمان و کیهان و کهکشان، بنای خلقت رو در تقابل بین حق و باطل، بین خیر و شر، بین عقل و جهل، بین نور و ظلمت، بین هدایت و ضلالت قرار داده و ما فقط در بیرون این عالم و در آفاق شاهد این جریان نیستیم، بلکه اولم یتفکروا فی الافاق و فی انفسهم. به جان خودمون هم که مراجعه میکنیم، از یک سو نفس مطمئنه و از یک سو نفسی که ان النفس لأمارة بالسوء. در این صحنه تقابل خداوند متعال منت بر سر انسان گذاشت و او رو مختار و صاحب اراده قرار داد. بعد از این که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فرمود انا هدیناه السبیل، ما راه رو به بشر نشون دادیم، فجور رو، تقوا رو، راستی رو به خودش واگذار کردیم که اما شاکرن و اما کفورا. و حق انتخاب یکی از این دوتا رو بشر خواهد داشت، یا حق یا باطل. انسان بی سرپرستی در این عالم پیدا نمی کنید. انسان ها دو دستن. دسته اول الله ولی الذین آمنوا، کسانی که به ولایت الله تبارک و تعالی تن دادن، راضی شدن، کرنش کردن، سرخم کردن در برابر الوهیت و ربوبیت حضرت حق تبارک و تعالی. اما دسته دوم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسانی که چشمشون رو به حقیقت و واقعیت ولایت الله و اولیاء الله بستن که چاره‌ای ندارن جز پیروی از طاغوت. طغیان جز ذات طاغوته. این نیست که چون ما مرگ بر او میگیم او با ما مشکل داره. شما اگر حتی به فرض محال نیل تا فرات رو هم در اختیار طاغوت قرار دادید، او آرام نخواهد گرفت. این خاصیت طاغوت. بنابراین در برابر طاغوت دو راه بیشتر نخواهیم داشت. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة و الذلة، یا باید در برابر طاغوت له شد، عبد شد، برده شد و ذلت رو پذیرفت، یا باید با عزت به مقابله با طاغوت پرداخت، که حتما این مقابله با عزت هزینه هایی خواهد داشت، اما به مراتب هزینش از پذیرش ذلت در برابر طاغوت کمتر هست. در این جریان مبارک شاهد باز شدن دری هستیم که وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین سید المظلومین سلام الله علیه در توصیف این باب فرمودن واعلموا ان الجهاد باب من ابواب الرحمه فتحه الله لخاصة اولیائه. مردم همه آگاه باشید، در تقابل با طاغوت مسیر ایستادگی در برابر استکبار، کفر و ظلم در رحمتی است که خداوند متعال این منت رو بر سر همگان نخواهد گذاشت و توفیق قدم زدن در این مسیر رو روزی همه نخواهد کرد، بلکه بهره خاصان از اولیاء پروردگار. فتحه الله لخاصة اولیائه. از برکات این مسیر، از برکات مسیر جهاد، مسیر نبرد در برابر باطل، نجات پیدا کردن از مرگ. وقتی خداوند متعال میخواد گزارش بفرماد، بلکه دستور بفرماد به مسلمین که اگر رسول من شما رو به بدر دعوت کرد و اگر رسول من 300 نفر از شما رو در برابر حدود 1000 نفر در لشکر طاغوت دعوت به مقاومت میکنه، تعبیر زیبای خداوند در قرآن اینه: الذين آمنوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ای اهل ایمان، اجابت کنید سخن رسول ما رو، در بدر حاضر بشید تا زنده بشید، در نبرد با طاغوت حاضر بشید تا حیات طیبه پیدا کنید. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. از برکات مسیر جهاد خالص شدن از بین رفتن ناپاکی هاست. یک انسان برای اینکه حسد رو، حرص رو، کبر رو، منیت رو بخواد از خودش دور کنه، چقدری باید زحمت بکشه؟ جهاد اکبر نیست؟ اما وقتی همین شخص قدم میگذاره در مسیر جهاد در راه پروردگار و نبرد با طاغوت، در کمال بهت و حیرت تعجب میبینیم در سن نوجوانی، در سن جوانی وقتی میاد قلم بزنه و وصیت‌نامه خودش رو بنویسه، اثری از او به یادگار مونده. همه شهدای ما نوعا اینجور بودند که انسان به وضوح متوجه میشه این نگاه، این رشد، این حیات نتیجه تعلیم نیست، نتیجه تعلم نیست، بلکه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس و معلم در عالم شد. انسان متوجه میشه که این در رحمت نبرد با طاغوت چه تمحیصی، چه رشدی، چه پاک شدنی برای اولیاء پروردگار به دنبال داره. از برکات جهاد اینه که خالص از ناخالص جدا خواهد شد. الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم یحوطونه ما درت به معایشهم. مدعیان دین فراوانن، کسانی که ادعای اونها دیگران رو مقهور کرده، همه رو مغلوب کرده، باور کردن که دین در ذات این مدعی وجود داره. اما در صحنه جهاد و نبرد چه اتفاقی میفته؟ از 18,000 نفری که با مسلم سلام الله علیه بیعت میکنن و از 12,000 نفری که به سید الشهدا علیه السلام نامه می نویسن چند نفر پای کار میان؟ اینها برکات نبرد در برابر طاغوته. از برکات جهاد به طرز بسیار عجیبی قرآن بیان می‌فرماد. خداوند متعال می‌فرماد وقتی شما ایستادگی می‌کنید در برابر طاغوت، وقتی مقاومت می‌کنید، وقتی ذلت نمی‌پذیرید، مشمول نصرت الهی خواهید شد. یکی از مصادیق نصرت در بیان حضرت حق تبارک و تعالی این آیه شریف است. می‌فرماد و یقللکم فی اعینهم. من پروردگار کاری که میکنم شما رو، توان شما رو، جمعیت شما رو، تجهیزات شما رو، اراده شما رو در چشم دشمن کم نشون خواهم داد. سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه به شهادت برسه، شهدای بزرگوار از حاج قاسم گرفته تا شهدای اخیر ما این مسیر شهادت رو طی بکنن، جریان شامات، جریان لبنان، جریانات 1401، تمام اینها دشمن رو به اینجا رسوند که یقللکم فی اعینهم. او باور کرد که شما ضعیف شدید و بر اساس این توهم باطل و نگاه غلطی که من پروردگار او رو به این نگاه غلط انداختم، وقتی شما صبح جمعه از خواب بیدار میشید میبینید فرماندهان شما رو، شخصیت‌های علمی شما رو، مردم شما رو به خاک و خون کشیده. خیلی زود خودش متوجه این غلط خودش و اشتباه محاسباتی خودش میشه. اما راه بازگشتی نیست. اینجا خداوند متعال میفرماد مقاومت دوباره شما و استمرار این روحیه ایستادگی شما اثرش چی خواهد بود؟ یرونهم مثلیهم رأی العین. شما رو دو برابر و چند برابر اونچه که هستید به اونها نشون خواهند داد. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ترس از شما رو در دل او خواهند انداخت. قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. هیچ دور نیست روزی که اینها مجبور بشن سامانه های دفاعی خودشون رو از ترس اینکه دست به شما نیفته نابود بکنن. این وعده حق الهی است در قرآن. اینها برکات صحنه نبرد در برابر طاغوت. اما این صحنه نبرد با حساسیت بالایی که داره و با حکمتی که باید در این صحنه انسان از خداوند متعال تقاضا بکنه، می‌طلبه که انسان وظایفی رو هم در این صحنه کاملا درست و دقیق انجام بده. وظیفه امت و ملت اسلام در این صحنه چیاست؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. اولین کاری که باید انجام بدید، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. خبرها شما رو سست نکنه، شما رو ضعیف نکنه، نوجوان شما از رجزخانی باز نمونه. یا عمو، عمو جان، آیا من هم هستم از کسانی که فردا در راه خدا به شهادت برسم؟ قال یا بنی صدا که عمک کیف الموت عندک. عزیز عمو، مرگ رو چی میبینی؟ پاسخ قاسم ابن الحسن ملائکه آسمان رو متحیر کرد که یا عمو احلا من العسل. از جوان شما، از مرد شما، از زن شما، از کاسب شما، از کارگر شما، از تاجر شما، از کارمند شما، از ملت و امت و مسئول شما، از اون مجری شبکه خبر شما، همه باید رجب خان جبهه حق و حزب الله باشید. فثبتوا، ثابت قدم باشید، محکم بایستید. این شما نیستید که با طاغوت درگیرید. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما نکشتید اون کسی که کشته شد، این کار خدا بود، این توفیق الله تبارک و تعالی بود که در برابر طاغوت محکم ایستادگی کنید. پس وظیفه اول امت اسلام و ملت عزیزمون، مسئول و مردم و همه با هم، ثبات قدم. وقتی شنیدید به جای کاروان تجاری ابو سفیان با لشکر مسلح مجهز ابو جهل روبرو شدید، ثابت قدم باشید. وقتی شنیدید بنی قریظه با احزاب هم دست شدن تا به اونها تجهیزات برسونن، وقتی وارد خونه هاتون شدید، جنازه زن و فرزند خودتون رو دیدید، اون مسلمانی که شب تا صبح مشغول نگهبانی در مرزهای مدینه بوده، ثابت قدم باشید. و این ثبات قدم حاصل نمیشه الا با دستور دوم، وذکر الله کثیرا. ولی امر ما چرا میفرماد؟ پناهنده به قرآن بشید، سوره فتح بخونید، دعای توسل بخونید، ذکر خدا، یاد خدا، توجه به بی‌نهایت این هستی انسان رو ثابت قدم نگه می‌داره. دستور سوم، و اطیع الله و رسوله، چشمتون، گوشتون به دهان رهبر جامعه اسلام باشه، مطیع محض او باشید، خودتون رو در هر پست و جایگاه و مقامی که هستید سرباز او بدونید و سرباز او به شما رو بیارید. و دستور چهارم، که متاسفانه در این دستور سوم اسلام کم ضربه نخورده، وقتی که پیغمبر اکرم ارواح الله الفدا 50 نفر رو در تنگه احد قرار میدن، فرمودن بلغ ما بلغ، هر اتفاقی که افتاد اینجا رو ترک نمی کنید، و دستور رسول زمین میخوره، اینجاست که ده ها شهید از جمله حمزه سید الشهدا علیه السلام نتیجه این تمرد از فرمان رسول خواهد شد. امروز وظیفه همه ما اطاعت محض، و همیشه وظیفه ما این هست. چهارم، ولا تنازعون، اختلافات سیاسیتون رو کنار بگذارید، چپ و راست و این مسائل رو ترک بکنید، همه با هم متحد، منسجم، همراه، همدل، همزبان در برابر طاغوت یک صدا باشید. اگر دیدید از فرماندهان نظامی شما پیامی به دنیا مخابره شد و از دستگاه دیپلماسی شما پیام دیگه‌ای که در ظاهر ممکنه اینها با هم سازگار نباشن، آرام باشید. تو کار تشکیلاتی هر کسی وظیفه خودش رو باید انجام بده. اون روزی که ابوذر در مسجد پیغمبر فریاد در می آورد که این جایی که نشستی جایگاه علی ابن ابی طالب ارواح الله الفداست، سلمان آرام بود. این درگیری ها و تنازع ها و تحلیل های شخصی که من گوشه خونه خودم نشستم و همه چیز رو میخوام با نگاه شخصی خودم تحلیل بکنم، قرآن کریم میفرماد تنازع نکنید، دستتون در دست هم محکم، ملت و دولت و نیروی نظامی و همه از هم حمایت بکنید، همه پشتیبانی بکنید. واصبروا ان الله مع الصابرین، و بدونید که وعده نصرت الهی زود نخواهد رسید، که اگر زود برسه تمحیصی نیست. اگر قرار بود امتحانات الهی آسان برگزار بشه،
امیر المؤمنین سلام الله و صلوات و ملائکتی علیه می فرمان ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤه، اگر خداوند متعال اراده می کرد آدم ابو البشر رو از یک نور خیره کننده می آفرید، اگر اراده می کرد این کار رو انجام می داد. ولو فعل ذلك خفت البلوا، اما اگر این کار رو می کرد امتحان آسان می شد و اراده پروردگار به امتحان آسان نیست. در ره منزل لیلی چه خطرهاست در او، شرط اول قدمان است که مجنون باشی. دستور بعدی و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، خودتون رو به شکلی مجهز بکنید چنان تسلیحاتتون امکاناتتون به روز و پیشرفته باشه. از این واضح‌تر خداوند متعال چی می‌خواد بفرماد؟ می‌فرماد و ما تنفقوا فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، هر چقدر هزینه کنید برای دفاع از خودتون و برای تهاجم به دشمن، این هزینه هزینه از دست رفته نیست، این غرامت نیست، این غنیمت. یوفى الیکم، و نتیجهش اینه که انتم لا تظلمون، به شما ظلم نخواهد شد، آرامش شما، امنیت شما، پالایشگاه های شما، نیروگاه های شما محفوظ خواهد بود با هزینه ای که برای تجهیزات و تسلیحات و سیستم دفاعی خودتون پدافندی و آفندی خواهید داشت. من پروردگار دارم میگم یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. پس دستور بعدی این که اعدو لهم ما استطعتم من قوه، و وظیفه مردم اینجا حمایت از این سیاست حاکمیت دولت و نیروهای نظامی است. اما دستور بعدی کاری بکنید که ترهبون بهی عدو الله، هر کدوم شما وظیفه دارید عملیاتی انجام بدید، طوری سخن بگید، طوری رفتار بکنید که ترس از شما در دل دشمن قرار بگیره و او به خودش اجازه نده، جرأت نده بخواد به شما تعدی بکنه، بخواد به حق شما تجاوز بکنه. اما مصادیق این ترهبون بهی عدو الله چیه؟ بعضی از مصادیقش رو عرض میکنم. چقدر دشمن خوشحال میشه وقتی که در این نظام مقدس بی نظیر در عالم یه انتخاباتی، یه رأی‌گیری میخواد برگزار بشه، من به ظاهر متدین اهل نماز به بهانه‌های مختلفی که در فلان جا به من ظلم شد، فلان کس به من ظلم کرد، بیام پا پس بکشم و وارد این کارزار نشم، این امنیت جامعه رو به خطر خواهد انداخت. مساجد رو، روضه‌های ابی عبدالله علیه السلام امنیت میاره برای شما، 40 سید الشهدا و کثرت جمعیت امنیت میاره برای شما. مراجعه بکنید به تفسیر این آیه شریفه که فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، فقط نماز ظهر پیغمبر اکرم خلوت شده بود. چرا؟ چون بافت مدینه یک بافت روستایی بود، زور کسی تو مدینه نبود و یهود از همین خلوت شدن نماز ظهر داشت به این نتیجه می رسید که الان زمانی است که باید به مسلمین حمله کرد، چون مسلمین به پیغمبر بی توجه شدن. آیه قرآن نازل شد، نماز ظهر رو جدی بگیرید. از فردای اون روز نماز ظهر با جمعیت بالایی برگزار شد. پیغمبر فرمودن چیزی نمونده بود که خانه های شما آتش بگیره. با این جمعیت خودتون امنیت رو برای خودتون آوردید. نصب یک پرچم عزای ابی عبدالله تو سردر خونه، تو مغازه، تو شرکت، محل کار، تو کارخونه، اینها امنیت میاره. اینها ترهبون بهی عدو الله هست. انسان از این مصادیق غافل نشه. اینها وظایفی است که امت و ملت اسلام در برابر دشمن باید متوجه انجام این وظیفه باشن. انشاءالله خداوند متعال به آبروی سید الشهدا علیه السلام و به حق این ایام عزیز به همه ما، به همه ملت ما، امت ما، این توان، این ایستادگی، این مقاومت در برابر کفر و طاغوت رو عنایت بفرماد و به همین زودی ها با نابودی مطلق اسرائیل شاهد آماده شدن مقدمات ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا باشیم. و من همینجا لازمه به این دشمن نادان قوم لا یفقهون این نکته رو عرض بکنم. بزرگترین اشتباه محاسباتی تو این نبود که با خودت حساب کردی اگر فرماندهان نظامی ما رو ترور کنی، که این ترور در کارنامه تو چند هزار سال سابقه داره. یقتلون الانبیاء بغیر الحق. وقتی ما انبیاء خودمون رو بر بنی اسرائیل میفرستادیم، فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. بزرگترین اشتباه تو این نبود که با شهادت اینها ملت ما از هم خواهند پاشید. نه، اتفاقا خداوند متعال میفرماد و الف بین قلوبهم. ما به برکت این خون شهدا و به برکت این حضور در صحنه نبرد چنان الفتی در جامعه اسلام ایجاد خواهیم کرد که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم. رسول ما اگر تمام طلاهای زمین، ثروت زمین رو بین این امت و ملت اسلام هزینه می کردی تا این الفت رو، این یک پارچگی رو در اونها ایجاد بکنی، نمی تونستی. این کار من پروردگاره. اما بازم عرض می کنم ای کسی که تو فرزند همون افرادی هستی که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، برای هر بچه مسلمانی واجبه حداقل یک دوره مختصر یهود شناسی ببینه، حداقل آیات قرآن درباره یهود رو ببینه. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که نگاهشون به هستی و عالم اینه که ان الله فقیر و نحن اغنیا. خدا فقیره، خدا شکست خورده است، خدا کاری از دستش بر نمیاد، ما همه کار عالمیم. در مغز فسیل پوسیده پکیده اینها این تصورات، این توهمات شما با اینها روبرو شدید. اینه که میان تو این اشتباهات محاسباتیشون ولی ما رو، سید ما، آقای ما، رهبر ما مورد تهدید این اراذل و اوباش قرار میگیره. اینجاست که باید بگیم با این هرزگویی کاری کردی که باز نه فقط مردم ایران، نه فقط ملت ما، بلکه امتهای اسلام، مراجع معظم تقلید در کشور عزیزمون، مرجعیت بزرگوار عراق، اینها صحنه هایی است که انسان زنده میشه، لذت میبره از این یک دستی، یک رنگی، یک پارچگی. و اینها شستشو میده تمام اون قذارات و ناپاکی هایی که در رسانه خودشون سالها لجن تراکنی میکنن، با یک اشتباه و غلط اضافی به همه دنیا ثابت میکنن که حرفشون باطل بود. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. جانهای شیران خدا در همه جای زمین با هم یکیست و متحده. اما باز هم باید بگم بزرگترین اشتباه محاسباتی توی یهود این نیست. تویی که باعث به غضب من الله، تویی که مشمول غضب الهی هستی و بودی، تویی که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، انبیاء الهی از راه که رسیدن شما رو لعن کردن، شما رو نفرین کردن. بزرگترین اشتباه محاسباتی این قوم لجوج انود این آیه شریف است: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. کافر گمان نکنه از من خدا سبقت گرفته، کافر از من خدا پیشی نگرفته. این بزرگترین اشتباه محاسباتی توست. خدای با آبروی سید الشهدا علیه السلام، سایه مقام معظم رهبری، تا روز ظهور حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا بر سر امت و ملت اسلام مستدام بدار. به آبروی امام زمانمون قسم، شهدای عزیزمون، شهدای اخیر، فرماندهانمون، شخصیت‌های علمیمون، مردم بزرگوارمون، همشون از تا شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله الحسین ارواحنا له الفداس، همشون حالا اسم بیاریم، سردار حاجی زاده رضوان الله تعالی علیه، سردار سلامی، سردار باقری، همه بزرگواران، همه اندیشمندان ما، همه ملت و مردم ما که به فیض عظیم شهادت رسیدن در این جریانات و جنایات اخیر این رژیم غاصب، خدایا همشون از تا سر سفره ابی عبدالله الحسین و مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان بفرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خاجان است که باشد غم خدمتکارش. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه او، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا صاحب یا صاحب السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين فاستأذن أباه فأذن له. قربون اون عزیز و شهیدی که تا از بابا اجازه میدان گرفت، بلا فاصله ابی عبدالله اجازه دادن، آماده میدان شد. مرحوم سید ابن طاووس می فرماد: فنظر الیه نظر آیت من. هی قربونت بشم حسین جان، یه نگاه مأیوسانه به قد و بالای علی اکبرش انداخت، او رو روانه میدان کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. علی جان ای ساربان، آهسته ران، کارام جانم می رود. عزیز بابا، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. چه گذشت به ابی عبدالله؟ لحظه ای که برگشت صدا زد: یا ابتا العطش قد قتلنی. تشنگی علی تو کش بابا. و ثقل الحدید اجهدنی.
خدا هیچ پدری رو شرمنده جوانش نکنه. چیزی نگذشت، صدای علی اکبر بلند شد، یا ابتا هذا جدی رسول الله. بابا قصه نخوری بابا، نگی علی اکبرم تشنه جون داد بابا. بابا جدم پیغمبر به دیدار من آمد، با چه حالی ابی عبدالله خودشون رو رسوندن. صدا زد علی جان گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس چه مرده زدم همراهت پیاده دویدم، نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی، زمان کش مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. چه کنه سید الشهدا، دیدن خم شد ابی عبدالله، صورت به صورت علیش گذاشت. فوضع خده علی خد. شب جمعه است یا صاحب الزمان، استحسان من ببخشید آقا جان، بگم اگر عمه سادات اون لحظه میدید این صحنه رو، حسینم اینجور خودت رو آرام میکنی، صورت به صورت علی اکبر گذاشتی، برسه اون لحظه ای که منم بیام صورت به صورت تو بگذارم داداش، اما بمیرم در اون لحظه ای که این بدن پاره پاره رو بالا آورد، این خواهر جگر سوخته تا نگاه بکنه ببینه نسری، آخ سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب، هر کجا نشستی قصد زیارت کن یا حسین.